خب الان دیگه دوستان عزیز در فیسبوک و همه جای دیگه ما رو میبینن از جمله پرنیان تیوی. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که این برنامه رو تماشا میکنند و بسیار خوشحالم که نفسی باقی بوده است و ما در خدمت شما هستیم. بار دیگر اولین برنامه 1403 رو داریم اجرا میکنیم. امروز 24 فروردین ماه هست، برنامه شماره 340 برابر است با 12 آوریل 2024 میلادی. در دفتر مونترال هستیم و در خدمت شما دوستان عزیز. ضمن تبریک سال نو و ضمن آرزوی سلامتی برای شما و بهروزی برای همه ملت ایران، ما با چند تا خبر شروع میکنیم. اولین خبری که بعد خدمت شما بدم، و دیروز یه ویدیویی من گفتم که ما ایدی گرفتیم و ایدی ما دو تا گروه استارتاپی بود که ویزاشون رو گرفتن، اما بعد از اینکه ویدیو رو گرفتیم و من برگشتم توی در واقع دفتر کارم، خبر رسید که گروه سوم هم ویزاشون آمده در همون روز. بنابراین بسیار بسیار مشعوب شدیم از این بابت. پس ما بعد از فقط 3 تا گروه ویزا گرفته داریم خوشبختانه. یک خبر ویژه هم برای شما داریم که در راه هست و اون خبر بسیار بسیار مهمی است. اتفاق بسیار متفاوتی در دادگاه فدرال افتاده در مورد یکی از گروه های استارتاپی ما که پروندهشون در دادگاه فدرال مطرح بود، و یک اتفاق بسیار بسیار جالب افتاده که من باز هم صبر میکنم در ارتباط با اون هنوز صحبت نمیکنم. منتظر ویدیوی مربوط به اون باشید، خیلی خاصه. و اما بعد از ای در حوزه اکسپرس انتری چه اتفاقی افتاده است؟ 3 روز پیش 11 آوریل در کتگوری در کتگوری مهندسین علوم و در واقع ساینس و تکنولوژی و انجینیرینگ ما انتخاب داشتیم با حداقل امتیاز 491 نه نزدیک 500 در و 4500 دعوتنامه هم صادر شده. در تاریخ 10 آوریل انتخاب جنرال در اکسپرس انتری اتفاق افتاد، یعنی گذشته از اینکه در چه رشته‌ای هستن و اینها، و امتیاز 549 بوده است. اما نکته مهم در مورد اتفاق روز 26 مارچ، در 26 مارچ کاتگوری فرانسه زبانان انتخاب داشته، 1500 نفر رو دعوتنامه داده و امتیاز زیر 400 388. اینه که یک بار دیگه به عزیزان توصیه می کنم، آدمای افرادی که جوانتر هستند، زیر 35 سال هستید و علاقمند در حوزه اکسپرس انتری اقدام بکنید، زبان فرانسه رو اگر در اولویت قرار بدید و اصلا شاید بهتر باشه، اصلا انگلیسی هم نمیخواد بچسبید به فرانسه، شانس این که در واقع انتخاب بشید بسیار بالاتر است. بله، خب خبرها رو دادیم، حالا بریم سراغ سوالات عزیزانی که برای ما در طی این روزها سوالاتشون رو فرستادن. خب اولین سوال ما مربوط می شود به آقای خلج، و چون من اسمشون رو گفتم و الان نوشتن که موکل هستن، دیگه نمیتونم در واقع سوالشون رو منتشر بکنم، ولی ایشون میفرمایند که بنده از موکلین استارتاپ هستم، در ماه 40 به سر میبریم و یک مقداری از طولانی شدن پروسه برنامه کار زندگی ما رو به چالش کشیده. میخواستم بپرسم این MP جریانش چیست؟ و در گروه تلگرامی دوستان توصیه میکنن که یک طریق پیگیری و یا شکایت کنیم. اولا که نخیر، در مورد استارتاپ چون به هر حال یک دوره طولانی کووید رو ما داشتیم و یک دوره در واقع طولانی عدم رسیدگی به پرونده ها رو داشتیم و همه ما میدونیم که اساساً رسیدگی جدی به پرونده ها از 22 اکتبر 2022 در واقع شروع شد، یا 22 اکتبر نه اکتبر 2022 شروع شده. بنابراین اصلاً این عجیب نیست و اصلاً نیازی به هیچ اقدامی نیست، به خصوص شکایت. شکایت یعنی چی؟ خب یه وقته که پرونده ها طولانی شده، که الان اصلا 40 ماه طولانی نیست در مورد استارتاپ اون شرط که عرض کردم. یه مطلب دیگه اینه که غیر از این که حالا فرض بکنیم طولانی شده، بعد نگاه کنیم به روند رسیدگی. الان اداره مهاجرت داره دو اسبه رسیدگی میکنه به این پرونده ها و با سرعت عجیب غریبی، و همین الان که من با شما صحبت میکنم بیش از 30 تا آپدیت در حال انجام. بنابراین یه وقت هست که سیستم خوابه کار نمیکنه، یه وقتی که سیستم داره به شدت کار میکنه. بنابراین اون انباشت پرونده ها ممکنه کمی باعث طولانی تر شده باشه، ولی جای شکایت و فلان نیست. گفتن بحث MP. MP یعنی چی؟ یعنی Member of Parliament، نماینده مجلس. ایتون باشه در یک نماینده مجلسی اون پرونده یا پسر آقازاده رو، اون آقازاده رو پیگیری کرده بود، یادتونه که از اتفاق رئیس حزب محافظه کارم در آمد. خب اونجا داستان چیه؟ میرند معمولا برای افرادیست که در داخل کانادا هستن، مربوط به کسانیست که به هر حال یه اینترستی وجود داره که به امپی مراجعه بکنن. بنابراین یا آدم هایی که حالا خارج از کانادا هستن خیلی موضوعیت نداره که به امپی مراجعه کنن، که حالا بستگانی چیز داشته باشن. اما حالا چیکار میکنه امپی؟ امپی میاد از وزیر مهاجرت سوال میکنه که آقا این پرونده در چه وضعی؟ اونم میگن در حال رسیدگی. این چیزی که فکر کنید مثلا یک اتفاق ویژه میفته. بله، حالت هایی هست که یه پرونده کامپلیکیتد میشه، یه پرونده ای وضعیت موشنی نداره، که خب مثلا در مورد استارتاپ چنین اتفاقی نیست. مثلا مواردی که ما خودمون به این پی مراجعه میکنیم و ازشون میخوایم که دخالت بکنن، مثل حالتی که مثلا ما الان در ترافل داکیومنت درخواست میکنیم از آنکارا، بعضی از ترافل داکیومنت رو در یک سال اندی در طول میده. خب اینجا جای مراجعه به امپی وجود داره، چون اون کار باید ظرف یه هفته ده روز انجام بشه، نه یک سال، نه یک سال و نیم. یا مثلا در کیسی که باز من یادمه که متوسل شدیم به امپی، خب من دوستان متعدد در بین نمایندگان مجلس دارم، ولی لزوماً برای هر چیزی به شما مراجعه نمیشه که. یه حالت خاصی که من یادم مراجعه کردیم، ما پرونده یک بچه بود که قرار بود اسپانسرد بود در واقع، پدر ایشون بچه زیر 18 سالش رو، پدر در کانادا بود، بچه زیر 18 سال رو اسپانسر کرده بود و این پرونده به طرز عجیبی طولانی شده بود. یعنی پرونده ای که باز دفعه مثلا 6 ماه رسیدگی بشه، شد یک سال و نیم، و بعد به این داستان کووید هم خورد و هر چقدر هم پیگیری میکردیم فایده نداشت، که متوسل شدیم به آقای امپی و کاشف به عمل آمد. که یعنی یه روزی من نشسته بودم، تلفنم زنگ خورد، دیدیم که از دفتر یکی از دفاتر اداره مهاجرت در داخل کانادا زنگ میزنه، میگه که آقای مختاری شما در واقع رپرزنتیتیو پرونده فلانی هستید. گفتم بله. گفت ممکنه شما کپی اون پرونده رو که فایل کردین رو دارید؟ شما گمش کردین، نداریمش. یعنی در اون داستانهای جابجایی و قصه های خاصی که در اداره مهاجرت هست، این بی‌نظمی که خب حال میشه بالاخره بسیار دیده شده، گاهی خیلی ساده پرونده گم شده بود. دلیل این بود که کسی هم گوش نمیداد، مال مدل پر میزنیم، تا اینکه اون نماینده مجلس رفته بود به هر حال از طریق دفتر وزیر یه جوری به اینا فشار آورده بود که بالاخره مجبور شدن بگن آقا پرونده گم شده، که ما کپی پرونده رو چون داشتیم، ما هر پرونده ای که به داره مهاجرت میفرستیم، حالا اون موقعی که کاغذی بود و چه زمانی که الکترونیک بشه، خب طبیعتا وجود داره، و در زمانی که کاغذی بود، قبل از اینکه این پرونده پاکت بشه حتما اسکن میشد. اسکن کامل پرونده رو داشتیم براشون فرستادیم، تا هفته بعدش ویزای اون بچه هم صادر شد. یه همچین حالتی میرن سراغ امپی، نه اینکه یه پرونده من دارم احساس میکنم دیر شده برم سراغ آقای امپی، من میگم خب صبر کن تو بیاد دیگه. مثلا اینجوری نیست که وقتی بهش برایش توی سایت مثلا نوشتن 36 ماه فکر کنید اداره مهاجرت تعهد کرده 36 ماه به شما ویزا بده. نه، اداره مهاجرت داره میگه در یک سال گذشته 80% آدمهایی که اقدام کرده بودن ظرف 36 ماه ویزا گرفتن. همین تعهد نداده به شما که حالا میشون آقا 40 ماه شد برم سراغ ام پی. یک. دو، شکایت بکن. یعنی چی شکایت؟ شکایت یعنی چی؟ شکایت چیزی که در عرف الان باز دوباره ما ایرانی‌ها رسیدیم به یه چیزی که میخوایم نخنماش کنیم دیگه. من دیمس در حالتی مثل مراجعه به دیوان عدالت اداری مون بارها گفتم، یعنی میری مراجعه میکنی به دادگاه فدرال میگی که آقا این از مقام اداری داره استنکاف میکنه از اجرای وظیفش و من میخوام که شما ازش بخواید که این کارو انجام بده. باز برید برگردید به همون پرونده آقازاده اگرتون بشه که گفتن آقا در دادگاه شکست خورده است و فلان است و وزیر رو به دادگاه کشیده. نه آقا جو یه مده مس فایل کرده و در دادگاه فدرال بعد یک سال و نیم که رسیدگی شده بود دادگاه هم گفته بود که بله اون دیر شده. چرا؟ چون اونم قرار بود 6 ماه یا 8 ماه یا 9 ماه ماکسیمم یک ساله رسیدگی بشه، شده بود 4 سال و نیم. طبیعتاً در اونجا دادگاه گفته بود که بله آقا ظرف 6 ماه رسیدگی بکنید، اگه هم بیشتر وقت می‌خواید 3 ماه، اگه بیشتر وقت می‌خواید هم بگید، که اونم خواستن و بعدم بعدش کردن. خب معنیش این نیست که وقتی شما شکایت کردید آقا شکایت چرا به ما طول داده؟ نه، توجه بکنید دریافت اقامت دائم حق نیست که شما بابتش پاشید به شکایت کنید. پریویلیج، امتیاز. خب پس اون شکایتی هم که دارن صحبت میکنن راجع بهش همون منده مسه. بنابراین اگر میخواید که بر اساس فرمایشات دوستان در تلگرام و نمیدونم آنچه که این ور اون ور در مهمونی ها میشنوید اقدام بکنید کاری بکنید، خب منطقی نیست. یعنی اگه میخواد کار کارشناس کار درست انجام بدید باید توجه کنید به نظر کارشناسی. اینا چیزای عجیب غریبی نیست که ذهن یک کس در یک گروه تلگرامی برسه بقیه ازش بیخبر باشن. در کیس شما نه نیازی به مراجعه به ام پی هست، نه نیازی به شکایت هست، فقط نیاز به یک صبر هوشمندانه هست که شما انشالله این صبر رو انجام میدهید و خدمت شما هستیم. پرونده ما داریم که بیشتر از 40 ماهه. پرونده هایی هم که یه سری از پرونده ها هم جنبه امنیتی پیدا میکنه به هر دلیل. الان ما یه کیس داریم، خب طرف رشتش پزشکی هسته ای بود، تو کار رادیولوژی و چون این کلمه هسته ای توی عنوان رشته ایشون هست، الان خب مدت هاست که پروندهش در محل امنیتی مانده ولی خب در میاد ولی زمان میبره. بنابراین یک، این که اصلا دیر نشده. دو، بعضی از پرونده هایی که میتونه کمی دیرتر بشه دلایل امنیتی داره. پرونده هایی رو ما داریم که مربوط به سال زیر 35 ماه رسیدگی شده، پرونده هایی هم داریم که 45 ماه هم گذشته رسیدگی نشده. ولی معنیش این نیست که این رسیدگی متوقف شده یا اتفاق خاصی افتاده، نه، یا رفته تو محل امنیتی یا تو نوبت رسیدگی و با توجه به اینکه سرعت رسیدگی بالاست، بنابراین شما یکم صبوری مشکلتون رو حل میکنید. بله، اینم از آقای خلج. بریم سراغ آقای سرمدی. چرا این کار نمیکنه؟ آقای سرمدی بله نوشتن که سوال عجیب غریبی دارن آقای سرمدی. عجیب غریب نه از جهت که سوال ایشون عجیب غریب، از جهت اینکه موضوعش الان من سر اینا کم من فاصله من با دیدن سوالات با شما در حد چند ثانیه است. من همزمان یعنی سوالات هیچ کدوم از قبل ندیدم، هم در حد اینکه نگاه کنم. وکیل بنده علارغم تسویه حساب کامل بنده با ایشان برای پرونده استارتاپ 6 ماه از هزینه انکوباتور رو پرداخت نمی‌کند. انکوباتور نامه زده به گفته اصلا عدم پرداخت با IRCC نامه زده و اعلام میکنه که نامه حمایتی من دیگر اعتبار ندارد. آیا انکوباتور میتواند و چنین کاری رو میکند؟ بله متاسفانه میتواند و ممکنه چنین کاری رو بکند. ببینید طرف انکوباتور عملا لزوما به قول شما وکیلتون نیست. این همون جاست که صحبت از اینه که آقا هر جایی نریم به این پرونده استارتاپ، هر کی میگه من استارتاپ انجام میدم بودو بودو بریم آقا بابا داره استارتاپ انجام میده دیگه، نگاه کنیم ببینیم آقا $1,000 ارزونتره بریم به همین بریم همین انجام بده، سیو میکنیم دیگه $1,000 ارزونتره. بارها گفتم پرونده استارتاپ سیب زمینی نیست که نگاه بکنی از این مغازه تا اون یکی مغازه اگر 100 تومن ارزون تر بود بریم از اون یکی بخریم، چون سیب زمینی سیب زمینی دیگه، هر چند تو سیب زمینی هم باز کیفیت موضوعیت داره، فرض بکنیم اصلا کیفیتش هم یکی. استارتاپ محتوای پرونده شما مهم است، اینکه چطور بیزنس پکیج شما آماده بشه بسیار مهمه، و هر کسی که ادعا کرد نباید بودو بودو بریم. حالا بعدم حالا میزان تعهدشون هم این بوده دیگه، یا پول انکوباتور رو که رفته احتمالا از موکل هم گرفتند نرفتن بدن به انکوباتور، انکوباتور میگه آقا من این کارو میکنم. بله میتونه این کارو بکنه، هرچند که جای چالش دارد و اینکه انکوباتور یکمی براش فکر میکنم آسون باشه چنین کار رو بکنه، چون به صرف اینکه پول نگرفته، ولی مگه اینکه بیاد بهانه بکنه در ارتباط با پروگرس ریپورتتون، در ارتباط با نمیدونم اصلا بگی من اطلاعاتی الان دریافت کردم که اون دو دیلیجنس اولیه منو زیر سوال میبره، خود در این صورت بله میتونه انکوباتور بیاد و این کیس رو در واقع بگه که اعتبار نداره، ریووک بکنه، به اصطلاح حقوقیش ریووک بکنه و این اتفاق میتونه بیفته. و این یک نشانه است، یک دلیل است برای اینکه آقا هر جایی نباید رفت برای قرارداد بستن. خب تا اعتبار کجا بریم؟ کنپورس معلومه دیگه. خب افشین میگه که با تبریک سال جدید به شما در برنامه سرمایه‌گذاری کبک نامه ویزا دریافت کردیم، اگر در زمان لند کردن آدرس تورنتو رو به افسر اعلام کنید مشکوک به زندگی در خارج از کبک میشود. اصلا ایراد نداره، هیچ اشکالی نداره، سفر به خارج از کبک دقیقا بعد از لند کردن مشکلی ندارد. خیر، هیچ مشکلی ندارد، میتوانید برد یا چند روزی بمانیم. اگه چند روز بمونید بهتره، ولی نه اینکه اگر فرداش رفتید ایرادی داره، هیچ ایرادی نداره. منتها سر مرز افسری که شما وارد میشید اگر احساس بکنه شما قصد زندگی در کبک ندارید، خب بله میتونه برای شما داستان درست بکنه، ولی اگر که شما به هر حال لند کردید آمدید بیرون و همون لحظه هم پاشید رفتید تورنتو، هیچ اتفاقی نمیفته، آدرس تورنتو رو هم بدید چه ارادی ندارد. اون همه اینا رو شما به افسر فدرال میدید و آدرس دادن ارادی نداره، اصلا الزامی وجود نداره، هر چند که باز بهتر است که آدرس کبکی بدهید، ولی اشکالی ایجاد نمی شود به لحاظ قانونی برای شما. خب یکم دارم از که تون صحبت میکنم، آره شما فیدبک هم که نمیگیم از موکل. خب عرض به حضور شما که نوشتن که احسان 2024، من بدون اینه اکتم سعی میکنم که بخونم، نوشتن با عرض تبریک سال نو و قدردانی از زحمات ارزشمند تیم کمپارس، خیلی لطف دارید شما، بنده تابستان از دریافت ورک پرمیت و سه فیش از خاک کانادا برای همسر و دو فرزندم درخواست ویزای کار کردم اما ماه پیش رد شد. یک، آیا اگر در خاک کانادا نباشم میتونم ری ساب میت بکنم؟ دو، درخواست تجدید نظر چطور؟ خب این اتفاق داره خیلی زیاد میفته، یعنی این که برای همسران رد میکنن اتفاقی که داره زیاد میفته و چیز عجیب غریبی متاسفانه نیست. اما حالا این که آیا میتونید درخواست تجدید نظر بکنید، تجدید نظر در مورد پرونده های در دادگاه مثلا در پرونده مهاجرتی معنی نداره، شما در واقع ریکورستون چاره رد اینه که برید به دادگاه فدرال، اگر که برای جودیشال ریویو، جودیشال ریویو اینم من اینو تاکید میکنم، اینجوری در واقع میگم که دوستان بدانن جودیشال ریویو متفاوت است با در واقع اپیل یا درخواست تجدید نظر، اینو باید دقت بکنید. شما در این تصمیماتی که داره در اداره مهاجرت گرفته میشه و کلا تصمیمات افسران کانادایی در قوه اجرایی یا قوه مجریه کشور داره گرفته میشه و قوه قضاییه یا جودیشری قرار نیست که بیاد جای اونها تصمیم گیره دخالت بکنه در روند کار اونها. تنها کاری که اداره در واقع قوه قضاییه یا جودیشری میتونه بکنه در کانادا اینه که بیاد بررسی حقوقی بکند، بهش میگن جودیشال ریویو. اون با تجدید نظر فرق میکنه. تجدید نظر شما فرض کنید یک دادگاهیه رأی رو میده، بعد برای تجدید نظر میره دادگاه بالاتر، اون دادگاه بالاتر میتونه بیاد اون رأی رو بشکنه و خودش رأی جدید بده. اما در اینجا داستان یه چیز دیگه است، این که حالا اون دوست عزیزم گفته بود در گروه تلگرام میگن باید بریم شکایت بکنیم همه اینا. پس ما در حوزه مهاجرت دو تا آپشن داریم، یکی جودیشال ریویو، یکی که منده مثل جودیشال ریویو مال وقتی است که شما یک رأی رو از یک در واقع دادگاه اداری گرفته اید. جودیشال ریویو در دو بُعد مطرح میشه، ولی خب حالا یکیش مال ادمنستراتیو، وقتی که شما از یک مرجع اداری در کانادا رأی رو گرفتید که تحت زندگی شما رو تحت تاثیر میگذاره، مثل رد شدن ویزا، اینجا شما میتونید ظرف زمان معینی میتونید که 60 روزه میتونید مراجعه بکنید، اگه خارج از کانادا باشید 60 روزه میتونید وکیل بگیرید و درخواست جودیشال ریویو بکنید، که ما میگیم دادگاه یعنی همین. در جودیشال ریویو قاضی وظیفش اینه که ببینه آیا در زمانی که این پرونده پروسس شده و افسر تصمیم گرفته، آیا با توجه به مدارک و اطلاعاتی که داشته این رأی رو به درستی صادر کرده یا خیر. خب این البته من بس اطلاعات عمومی دارم خدمت شما میگم، الان بحث حواستون باشه که این از این باب داره گفته میشه. خب حالا پس در چون جودیشال ریویو هست و اپیل نیست، نمیتونه بیاد رأی رو بشکنه و بگه آه جای اون بله من ویزا رو دادگاه صادر بکن، چون این چیزی نیست. حد اکثر اینه که اون دیسیژن رو باطل میکنه، میفرسته برای بررسی دوباره و تصمیم دوباره. پس تفاوت جودیشال ریویو با اپیل یا تجدید نظر رو دوستان دقت بکنن. و حالا الان ایشون میشه میتونم درخواست تجدید نظر کنم؟ خب منظورشون همون جودیشال ریویو دیگه. بله البته میتونید درخواست ریکانسیدریشن برای خود افسر بفرستید که آقا یا افسر شما اینو در نظر نگرفتید، ممکنه ریکانسیدر بکنید. که خب معمولا ریکانسیدریشن قبل از اینکه باز دوستان عزیز در کامیونیتی و بیزنس ما نخنماش بکنن یه 10% جواب میداد، الان تقریبا جواب نمیده، شاید 1%. آره ولی به هر حال بحث تجدید نظر در قالب جودیشال ریویو که عرض کردم برای دقت در سخن در قالب جودیشال ریویو ممکن هست. حالا نوشتن که اگر در خاک کانادا نباشم میتونم دوباره سابمیت بکنم. خب وقتی در خاک کانادا نباشی که اساسا موضوعیت نداره، شما وقتی خونه نیستید مهمون نمیتونید دعوت بکنی. من در خاک کانادا هستم دارم کار میکنم، میگم خودم بچه‌ام میخوام بپیشم، آخه شما خودت در خاک کانادا نیستی یعنی چی؟ موضوعیت نداره. پس پرپس آف ویزیت میره به شدت زیر سوال، بنابراین اینو دقت بکنید. نه شانستون بسیار کست بسیار بسیار کمتر میشه، این بسیار رو تاکید کردم دقت بشه. بله مرتضی نقیبی سوالشون رو نخوندم خدا، یعنی بله نمیشن. من 41 سال سن دارم و لیسانس برق و 15 سال سابقه کار در برق دارم و آیلتس 4.5 میتونم بگیرم. هیچ خاصیتی نداره آیلتس 4.5، هیچی. دو تا ویزای شنگن هم دارم، همسرم هم 40 سالشه، مدرک دکتری و آیلتس 6 گرفته. خب حالا چی می‌خواستم بدونم اگه من توریستی ام بعد ویزای کاری بگیرم و بعد همسرم رو بیارم، شانس من گرفتن پیار چقدر است و آیا بیام؟ شانستون رو برای پیار الان نمیشه گفت، همین الان برید توی در واقع برنامه پیار شما که پیار میخواید، یعنی شما اگه پاشید بیاد یک سال اینجا توریستی بیاین و بعدم ویزای کار بگیرید و وایسید کار بکنید، بعد همسرتون تا بیاد و فلان، نه انقدر هزینه میشه، انقدر از یه طرف خانواده هم یه جورایی متلاشی میشه وقتی قرار بشه زن شوهر دور از هم زندگی بکنن. این مطلب مهمیه که خانواده ها رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و در واقع اون کیان خانواده است که زیر سوال میره. اما نکته خیلی مهمی که بعد بدونید اینه که حکایت در واقع اون ضرب المثل اصفهانیان نشه که میگه که نون خربوزه با پادرد روش برام چلو کباب تموم شد. یعنی شما به جای اینکه همه الان بیادن برای خانومتون، ممکنه الان بتونه در برنامه استارتاپ ویزش شرکت بکنه. خب خیلی برای شما، برای شما بهتره آیلتس 4.5 کافی نیست، ولی شما هم که لیسانس برق هستید آیلتستون رو 5 بگیرید، شاید شما هم بتونید در واقع ممکنه در استارتاپ هم برید در استارتاپ اقدام بکنید، از همین الان بشینید خونتون. اما اگه بخواید پاشید بیاید اینجا ویزه کار بگیرید بعد کار بکنید، بعد فهمه ممکنه 10 سال دیگه هم نتونید پیار بشید، ممکنه هم حالا 4 سال دیگه بتونید بشید، ولی به هر حال میزان هزینه‌ای که شما میکنید به علاوه هزینه‌های معنوی ماجرا که از خانواده دور میافتید، حداقل برای یک سال و نیم، این به شدت میتونه در قابل توجه باشه. برای این بعد اینا رو ضرب تقسیم بکنید. یادم رفت تشکر بکنم از عزیزانی که در واقع پادکست کنپارس رو گوش میدن و این برنامه رو دارن از طریق پادکست میشنون. میدونم سابسکرایبر زیادی رو داریم و احتمالاً شما میدونید که یک پادکست دیگری هم در واقع ویدیو پادکست تلخ و شیرین مهاجرت رو من نه به عنوان کسی که کار مهاجرت میکنه، به عنوان کسی که تجربه زیادی رو در حوزه مهاجرت داره، قصه های خاصی رو برای شما میگم و مصاحبه های خاصی رو دارم انجام میدم که بسیار بسیار هم مورد استقبال قرار گرفته، خصوص برای اونهایی که در واقع مهندسی خوندن. دو تا قسمت ویدیو پادکست من در واقع مصاحبه است با آقای زکی قویتیان، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کانادا. حتما برید رو توی یوتیوب ببینید، این بعد در یوتیوب ببینید و بر خوشحال میشیم که خدمت دوستان عزیز باشیم و دوستانم کامنتاتون هم داشته باشم و اینکه چطور میتونیم بهترش بکنیم. بعد بریم سراغ خانم شهره سیفی که میگه من در حال حاضر در کانادا هستم و ورک پرمیت ایرانیان هم گرفتم، از بعد گرفتن جاب و فیش حقوقی برای همسرم درخواست ورک پرمیت بدم، میتونم برای مدتی از کانادا خارج شوم. خب همین الان جواب این رو دادیم، این که بعد از این که شما درخواست رو بدید از کانادا خارج بشوید، خب این خیلی لزومن در واقع داره مهاجرت متوجه نمیشه که شما داخل کانادا هستید خارج از کانادا هستید، خیلی دنبال این نمیگردن. اما اگر در زمانی که اقدام میکنید خارج از کانادا بشید، خب اصلا موضوعاً منتفی است. هرچند به هر حال اونم شانس وجود داره که این بررسی بشه، متوجه بشن که در خارج کانادا نیستید. اگر افسر بخواد بررسی کنه ببینید شما هستید یا نیستید میتونه، ولی خب خیلی بعیده که دنبال یه همچین چیزی باشه. فرضش این هست که واقعا شما هستید. سونیا میگه بنده حدود 4 سال پیش به برست کانسر مبتلا شدم، سرطان پستان، ببخشید من بله این رو به اشتباه حذف کردم این سوال رو، دوستان بخش فنی اگر لطف کنن، نه هستش اینجا نوشتن، بله مبتلا شدم، اگر برای دریافت اقامت از طریق استارتاپ اقدام کنم باید احتمال ریجکتی مدیکال وجود دارد؟ اگر وکیل خوب داشته باشید و باید جای درست حسابی قرارداد داشته باشید خیر. آیا با توجه به اینکه علائم جراحی شبیه جراحی زیبایی است بهتر نیست اصلا بیماری کانسر پزشک اعلام نشود؟ اصلا لازم نیست که، شما موظف نیستید که اصلا اعلام بکنید، ولی خب پزشک خودش متوجه می شود. ولی در این حال هیچ مسئله وجود ندارد، میگم ولی نیازمند این است که شما وکیل خوب داشته باشید. ما در الان دیگه باید بگم 20 سال دیگه، چون من از 2004 اولین پروندهمو داشتم تا 2007 کما بیش در این دانشجو بودن کار هم میکردم ولی رسمیتی نداشت و از 2007 که کمپارس را افتاده، الان میتونیم بگیم که 20 سال است که در خدمت عزیزان هستیم در این در واقع رشته کاری. در این 20 سال حتی من یه دونه پرونده مدیکال رد شده ندارم، یه دونه پرونده سکیوریتی رد شده نداریم، نه در سکیوریتی نه در مدیکال. برای این هم ببین بسته داره که اینا به قول خارجی هست all about skills، این که چطور میتونی پرونده رو اداره بکنی. حداقل شاید 50 تا 100 تا موکل من بودن که با بحث مدیکالشون چالش داشتیم ولی هیچ کس رد نشد. خیلی خب اینم هست. این بریم سراغ مرتضا میگه که مادر بنده به زودی به صورت توریستی به مونترال خواهد آمد، چشمتان روشن. آیا بلیت برگشت برای ویزای توریستی لازم است؟ نه لزومن، نه لزومن، نه، ولی بهتره که بگیرید، چون وقتی میگیرید خب فلکسیبیلیتی بیشتری دارید در ارتباط با بلیتتون. ولی این که صرفا یه طرف گرفته باشه، نمیخواد در مورد مادر بگن نه، در مورد حالا افرادی که پرپستای خیلی به این وضوح نمیان، شاید افسر سر مرزی کم حساس میشه، در مورد مادر بعیده که حساس میشه، ولی بهتره که دو طرفه بگید. علی احمدی حلیلی میگه که بله، میگن ایشون رو من الان چون اسمش کامل خوندم دیگه نمیتونم، برای اینکه موکل ما بودن، میگن که ویزای توریستیشون رد شده، نوشتند از من خواستن که شخصا پرونده رو بررسی بکنم. خب این اتفاق میفته. آقای احمدی نوشتن که درخواست ویزای توریست رو انجام بدیم اگر صلاح میدونید. لزوما بعد از این که در واقع رد میشه یه پرونده ویزای توریستی نبایستی بلافاصله اقدام کرد. حالا چون نوشتن که از دفتر ما برشون دوباره در واقع مقدمات اقدام مجدد اتفاق افتاده، بعد ببینیم که چه بوده است، یعنی بستگی به کیس داره، معلوم کیس شما رو یادم نیست، ولی به هر حال پیگیر میشم ببینم که دقیقا داستان چیست و اینکه اقدام مجددتون از چه باب است. حتما در ایمیل های من و در واقع سیستم من هست، الان حضور ذهن ندارم رجوع به اسمتون، در خدمت شما خواهیم بود. به هر حال دوستان بخش فنی این رو برای من یادآوری بکنن، آقای حلیلی هم رو لطف بکنن به من ایمیل بزنید لطفا، این موارد رو که مربوط به پرونده خاصه به صورت سوال در برنامه زنده، خب بهتره که این کارو نکنید، چون اولا اسمتون خونده میشه به هر حال، ولی بهترم هست که ایمیل بزنید به info@campus.com، من در خدمت شما هستم. مریم جلیلی میگه سال گذشته با اوپن ورک پرمیت من تا مارچ 2025 موافقت شد، با ایمتریک من در مارچ 2025 منقضی میشود. با توجه به تمدید قانون من که درخواست اکستند دادم که من اجازه بایومتریک بدن؟ شما هر زمان بخواهد میتونید این کار رو بکنید، بهتون میدن. بله بایومتریک هم میتونید انجام بدید، تو مشکلی نیست. مرضیه قربانیان کلاچایه میگن من ویزای توریستی امریکا رو گرفتم، خواستن در مورد گرفتن گرین کارت یا ویزای کاری با هر مسیری که پیشنهاد میکنه جهت اقامت رو بدونم مشاوره بگم. خب ما در مورد امریکا در برنامه خاصی اقدام داریم، EB3 رو داریم الان اقدام میکنیم که برنامه مناسبی سعی میخواید برای گرین کارت بگیرید، یکی از آپشناتون این هست، ولی در مسیرهای دیگه رو شما باید با کسی که کار امریکا میکنه با توجه به ویزای توریستی رو دارید، معمولا ویزای توریستی میگن برن امریکا بنانده میشن، ولی در صورت هر مسیری که بهتره که بنده در این مورد به شما مشاوره ای ندم، چون تخصص من کانادا است. بله آقای خانم دامون نوشتن که آیا نیاز هست که قبل از ورود به خاک کانادا اپلیکیشن ارایفکن رو حتما دانلود اطلاعاتمون رو در آنجا وارد کنیم؟ خیر، اما اگر این کار رو بکنید وقتی که خیلی فرودگاه شلوغه صفش جداست و کمک میکنه، وگرنه نه هیچ اجباری وجود نداره. خاطره رزوانی میگه که برای دانشجوی لیسانس که یک ترم به پایان تحصیل دارد، دانشجویی که یک ساله به پی آر میرسند برای کالج هاست، امکان پذیر است یا بهتر است ورک پرمیت ایرانیان درخواست دهد یا پی جی دبلیو پی؟ سوال خیلی الان پس ایشون یعنی در داخل خاک کانادا هستند. بله پی جی دبلیو پی رو هم 3 ساله میدن، ورک پرمیت ایرانیان هم 3 ساله میدن، بهتره که همون پی جی دبلیو پی رو اقدام بکنه. روش که یک سال به پی آر میرسن، من نمیدونم منظورتون چیه، توی بعضی استانها یک خبرهایی هست، من اینکه روش که یک سال به پی آر میرسن شاید منظورتون اکسپرس انتری، من نمیدونم منظور شما چیه، ولی لزومن کسی نمیتونه بگه که یک سال قطعا افراد به پی آر میرسن، روی زمان نمیشه ما دسته‌بندی بکنیم پرونده برنامه های مهاجرتی رو. بیشتر توضیح بدید ایمیل بزنید به info@campus.com اگر راجع به مهاجرت خاصی دارید صحبت میکنیم، در هر صورت در کیسی که یادم فرات تحصیل میشه بین ورک پرمیت ایرانیان و پی جی دبلیو پی ارجحیت داره، از جهت اینکه خب برای گرفتن کاور پزشکی شرط راحت‌تری داره. رضا میگه من و همسرم هر دو پی آر هستیم. همسرم بعد از لند به ایران برگشت و امکان برگشت به اقامت طولانی مدت در ایران رو ندارد، در کانادا رو نداره. اگر من شهروندی کانادا رو بگیرم، آیا امکان وجود داره که ایشون هم به جای اقامت 3 ساله در کانادا از طریق من به عنوان همسر شهروند کانادا شوند؟ خیر، به هیچ وجه چنین چیزی نیست. حالا قصه ای آقا رضا چیه؟ آقا رضا و همسرشون هر دو پیار کانادا گرفتن، اومدن کانادا. خانم نمیتونه بمونه، رفته. و حالا آقا رضا میگه آقا من بمونم 3 سال شهروند کانادا بشم، همسرم هم میتونه شهروند کانادا بشه؟ خیر، نه خیر، چنین چیزی امکان نداره. ولی همسر شما میتونه اقامتش رو حفظ بکنه، برای اینکه اگر شما برگردید ایران با ایشون زندگی بکنید با اون همسر کانادایی، زندگی با همسر کانادایی همونقدر سخت است که زندگی در کانادا. بنابراین از جهت حفظ اقامت قابلیت استفاده رو داره. یعنی فرض بکنید که شما برید در ایران 2 سال بمونید با ایشون، حتی اگر پیارشون باطل بشود، یعنی کارت پیارشون باطل بشود، در 5 سال هم کمتر 2 سال در خاک کانادا بوده باشن، اقامتشون تمدید میشود به واسطه اینکه حضور در خارج از کانادا به همراه همسر کانادایی مثل حضور در کاناداست، ولی نه برای شهروندی، فقط برای حفظ اقامت. مسعود مانایی میگه که آیا ما که در ایران هستیم اگر در کانادا شرکت ثبت کنیم و بیزنسی را راه بیاندازیم ممکنه در آینده برای مشکلی ایجاد بشه؟ نه، مثلا من گفتم ویزای استارتاپ. خب داستان داره، حالا داستان مثلا من گفتم توریستی اسکیل ورکر، چون من میخوام برای امورات خودم شرکتی رو در کانادا راه بیاندازم، اما همزمانم دارم به مهاجرت فکر میکنم. خب نه، لزومن مشکلی رو ایجاد نمیکنه. حالا اینکه شما یه کانادا شرکتی رو ثبت بکنید و اینکه چطوری به امورات خودتون کمک میکنه بدون اینکه در کانادا حضور داشته باشید رو نمیدونم، اما اینکه یک شرکت داشته باشید در کانادا مشکلی ایجاد نمی کند. حالا در مورد ویزای در استارتاپ وقتی اقدام می کنید یه کمی می تونه داستان باشد، از این جهت که خب شما یه بیزنس رو دارید، بعد یه بیزنس دیگری رو در چارچوب استارتاپ می خواهید ثبت کنید و ادامه بدید، می تونه یه کمی جای سوال و این حرف رو بر ایجاد بکنه برای افسر، ولی این که اساساً ایراد داشته باشد خیر، اساساً ایراد نداره. سعید میگه که پدر و مادرم درخواست ویزیتور ویزا دادند. خب قبلا ویزا داشتند و یک سفر هم داشتند، اما درخواست جدید به دلیل نداشتن تای و راضی نشدن افسر به بازگشتشون به ایران ریجکت شد. تا چند وقت بعد از ریجکتی میشه با وفام اعتراض کرد یا موضوع رو به دادگاه بر؟ سابقه سوء پیشینه نداره. خب ظرف 2 ماه میتونید به جودیشال ریویو، اینجا جاییست که میتونید به ام پی مراجعه بکنید اگر شما خودتون در کانادا هستید. یعنی اینکه پدر و مادر شما درخواست ویزیتور ویزا دادن، شما نوشتید در مورد خودتون، ننوشتید که خودتون آیا در کانادا هستید. اگر کسی خودش در کانادا هست و پدر و مادرش رد میشن، یکی از مسیرها همون مراجعه به ام پیه که میتونه. خب آخه خیلی غیر منطقیه که من در کانادا زندگی میکنم، پدرم و مادرم نتونن به من ببینن، و این اینجاست که جایی که میشود ماجرا رو با ام پی طرح کرد. و بله، جای بردن به دادگاه هم از باب جودیشال ریویو وجود دارد. سیامک میگه که من ویزای توریستی دارم، قصد درخواست اجازه کار ایرانیان رو دارم، از ایران چه مدرکی باید ببرم؟ شناسنامه سوی پیشینه، کارت پایان خدمت، همه اینا رو بردارید بیارید، ولی مدارک خاصی لازم نیست برای درخواست اجازه کار ایرانیان. بحث اینه که شما الان میخواد پاشید بیاید اینجا، تهش که چی؟ بس اقامت دائمش رو فکر بکنید. یعنی من الان بعد از این یک سالی که این قصه، بعد از بیش از یک سالی که این قصه اجازه کار ایرانیان پیش آمده است، واقعا میخوام از خیلی از این عزیزانی که تو یک سال گذشته اینجا بودند سوال کنم که خب حالا چه کردید با این یک سالی که اجازه کار داشتید؟ به ندرت افراد در مسیر درستی رفتن که بشود روش کار اقامت دائم کرد. برای من فکر اقامت دائم باشید، نه اینکه با یه ویزای کار بیایید دو سه سال هم اینجا باشید، ای بسا یه کاری هم بکنید و لزوما هم نتونید وارد پروسه اقامت دائم بشید و این خب جای تأسف داره. بله، خب بریم سراغ سوال بعدی که جواب دادم. بعد مهتاب میگه که هم استادی پرمیت هم ورک پرمیت دارم. ساعت چنده؟ 1:11 است. خب میرسیم چند تا سوال جواب بدیم، ما بعدش جلسه دیگه داریم که باید رفع زحمت بکنیم. مهتاب میگه هم استادی پرمیت و هم ورک پرمیت رو دارم، اگر درسم رو از تمام وقت به پاره وقت تعقیب بدم بازم سابقه کار هینه تحصیل اکسپرس امتیاز امتیاز ندارد. سابقه کار هینه تحصیل در اکسپرس انتری امتیاز نداره. حالا شما چه تمام به هر حال داشتید درس میخوندید دیگه، یعنی اون تحصیلی که شما دارید بعدش استفاده میکنید برای اکسپرس انتری و هم و اون داستان با هم تلاقی ندارد. بله همچنان همین هست. بله فربود یا بله فربود میگه، یا شدم فریده، اینک بزنیم ببینیم چه جوریه. فریده بعد نوشتن که من در استان کبک دانشجو هستم ولی در آلبرتا زندگی میکنم، اگر از آلبرتا مدارک اجازه RNIP یعنی هست جاب آفر بگیرم میتونم براش اقدام بکنم؟ شما بله، ملاک محل زندگی شماست نه محل در واقع. ببینید در برنامه استانی آلبرتا یا هر استان دیگری یه وقت هست که فارغ التحصیل در واقع دنبال، حالا چون استریم های مختلف داره، اگر استریم اینترنشنال استودنت یا در واقع کسانی که فارغ التحصیل دانشگاه در همون استان هستن ملاک باشد، خب شما فارغ التحصیل اون دانشگاه نیستید، شما درسته که در آلبرتا زندگی میکنید ولی از استریم های دانشجوی اونو نمیتونید استفاده کنید چون دانشجوی کبک بودید. خب اما اگر در برنامه در استریمی داشته باشن که بیسش در واقع رزیدنت که رزیدنت آلبرتا بودن است، شما رزیدنت آلبرتا حساب میشید چون آلبرتا داری زندگی میکنید و اگر جاب آفر بگیرید خب طبیعتاً، یعنی اینکه نه به عنوان فارغ التحصیل این رو، یعنی شما عملاً یه کاری کردید که مزایای این استان مزایای اون دو تا استان یه جوری هر دو با هم دست بدید. ولی در هر صورت نمیدونم چرا وقتی در کبک دانشجو هستید اونجا، چون در کبک بسیار امکانات بیشتری میتونستید متصور باشید. به هر صورت بله این که عرض کردم جواب شماست. مونا رضایی میگه که من دانشجوام، با یک آقای ایرانی حدود 3 سال است که در رابطه هستم. خب ایشون برای 10 سال سابقه کار بسیار خوب و درآمد بسیار بالا داشتن ولی یک سال قبل از کار لی‌آف شدند و هر چقدر دنبال کار میگردن در مرحله آخر نمیشه. آیا میتونم از طریق اسپانسرشیپ به ایشون برای پیار اقدام بکنم؟ بله اگر با ایشون زندگی میکنید. صرف رابطه نه، رابطه یعنی چی؟ اسامی مختلفی رو رابطه میذارن در ایران، حالا بعضی به رابطه خاص میگن رابطه، بعضی کلا به داشتن رابطه میگن رابطه، بعضی به زندگی کردن میگن رابطه، بعضی حتی به ازدواج هم میگن رابطه. در هر صورت من نمیدونم منظور شما از رابطه چیه، ولی اگر شما حداقل 12 ماه سابقه زندگی کردن با ایشون رو زیر یک سقف دارید، در این صورت بله. اینکه ایشون لی‌آف شدن اهمیتی نداره، و مگر اینکه ایشون روی ولفر باشد، اگر ایشون درخواست ولفر کرده باشد، نه بیمه بیکاری یا نه درخواست ولفر، اگر درخواست ولفر کرده باشد خب داستان چیز دیگری است، ولی این چیزی که شما برای من نوشتید پاسخش مثبت هست و اشکالی ایجاد نمی‌کنه به فرض اینکه اون یک سال سابقه زندگی رو داشته باشید. بله یک سوال دیگه جواب بدیم رفع زحمت بکنیم. آقای علی میگه که من در برنامه استارتاپ اقدام کردم و الان در مرحله آپدیت هستیم، حدود 4 ماه هست که مدیکال رو داده ایم، در حال حاضر 8 ماه تا منقضی شدن پاسپورت زمان هست، به نظر شما تمدید کنم؟ بله پاسپورتم یا اجازه بدم پاسپورت کوئس بشم و بعد تمدید کنم پاسپورت جدید رو بفرستم؟ نه نه من الان برید تمدید کنید، تمدید که یه هفته یه الان تمدید میکنن که چه کاری، حتما علی آقا تمدید بکنید پاسپورتتون رو و بعد از که تمدید کردید پاس جدیدتون رو هم از طریق فرم اطلاع بدید و یا از طریق ایمیل بهشون اطلاع بدید که بدونن پاسپورت جدیدم دارید که اصلا پاسپورتتون رو پاسپورت جدیدتون در واقع اعمال بکنن. بنابراین حتما این کار رو بکنید. بله، خب بسیار خوشحال شدیم از اینکه فرصتی بود خدمت شما باشیم. علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و خیلی خوشحالم که در این برنامه سوالات شما رو جواب دادیم. نکته بسیار مهم اینه که یادتون نره پادکست های ما رو گوش بدید. ویدیو پادکست جدید من هم که زیر عنوان تلخ و شیرین مهاجرت در یوتیوب داره پخش میشه رو حتما ببینید، براتون جالب خواهد بود و به خصوص حالا در مورد دو تا قسمت از اون که گفتم برای کسی که در حوزه مهندسی دوست دارن اطلاعات داشته باشن و اساساً به این حوزه یعنی کار کردن در حوزه مهندسی علاقه مندن، به شدت توصیه میکنم. عزیزانی هم که از آقای قویتیان سوالی دارن میتونن سوالشون برای ما بفرستن که ما از ایشون بخوایم که جواب بدن، یا یعنی اینکه اصلا یه قسمت دیگه ای هم برای ایشون طراحی میکنیم که با ایشون بشیم صحبت بکنیم، این دفعه سوال شما رو مطرح بکنیم، این هم ممکن هست. به هر حال از اینکه با ما بودید باز هم تشکر میکنم. شما رو تا برنامه بعدی که هفته آینده جمعه شب ساعت 8 شب به وقت تهران اجرا میشود که میشود 31 فروردین اگر اشتباه نکنم و برنامه 341 به شرط حیات، به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.